بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه. بس در مسئله اول از مسائل مربوط به احکام حد شرب مسکر بود. عنوان مسئله این بود که اگر یک نفر عادل شهادت به شرب خمر کسی بدهد و عادل دیگر شهادت به قی کردن و استفراغ کردن خمر، آیا این دو شهادت متوافقند و اثبات جرم می شود یا نه؟ یه فرع بود. فرع دیگر این مسئله این بود که اگر هر دو شهادت به قی دادند، گفتند با چشم خودمون دیدیم که خمر استفراغ می کرد، آیا اثبات حد می شود یا نمی شود؟ در فرع اول که احدهما شهادت به شرب و دیگری شهادت به قی کردن داده بود، مشهور و معروف این بود که ثابت می شود، بلکه ادعای اجماع بر این مسئله شده بود. جمله هم از مقنی ابن قدامه نقل کنم امروز که اقوال عامه هم اجمالاً معلوم بشه. ابن قدامه در جلد دهم مغنی صفحه 328 328 میگوید و ان وجد سکران، اگر ببینیم کسی مسته، که من این رو بعداً متعرض میشم، در متن تحریر الوسیله ذکر نشده، ما بعد میگیم، و ان وجد سکران او تقیع الخمر، شاهد اینجاست، فان احمد لا حد علیه، فان احمد، احمد حنبل، لا حد علیه لاحتمال ان یکون مکرها، احتمال داره اکراهش کرده، ما که نبودیم. ما بینیم داره شراب استفراغ میکنه، اما موقع نوشیدن شاید مجبورش کردن. بعد با یه فاصله میگه و هادا هو مذهب شافعی، پس شافعی هم میگه لا حد علیه. احمد یکی از ائمه اربعه اونها گفت لا حد، شافعی هم گفته است لا حد. بعد اون دو حدیث رو نقل میکنه که من اشارتاً رد میشم، یکی حدیث قدامت ابن مزعون در زمان عمر و دیگری هم حدیث ولید ابن مغیره در زمان عثمان. حدیث قدامه که در زمان عمر واقع شد، اینا نقل از عمر میکنن که گفت چون قی کرده پس لابد شرب کرده، پس حدش بزنید. فرق نمی کنه، تفاوتی که قی کردن با شرب داره این از شرب می بینیم مکرهه یا نه، اما قی کردن نمی بینیم که اون وقتی که خورد مجبور بود یا مختار. شرب جلو چشم اونه داره می خوره و شاهدین شهادت می دن دیدیم شرب خم کرد غیر مکره، دیدیم به اختیار خودش شراب ریخته است در جام دور میزند و شعر میخواند و نمیدونم پایکوبی میکند و میخوره. این چه مکرهی؟ استفراغ دلیل بر این نیست که موقع نوشیدن کسی اونجا مجبورش کرده یا نه. تفاوت استفراغ با تفاوت با شرب اینه، شرب دیده شاهد، اما استفراغ استفراغش دیده، شربش که ندیده. به هر حال پس معلوم شد که این احمد و شافعی اینو گفتن و احتمالاً در میان بقیه این قول نبوده که ایشون موافق نقل نکرده. اون دو حدیث رو هم نقل میکنه که قدامه در زمان عمر کسی آمد شهادت داد به اینکه قیمی کرد خمرا، و ولید هم در زمان عثمان قیمی کرد خمرا. منتها ما در هر دو روایت از طرق ما این است که دست به دامن علی علیه السلام زدند و مشکل حل کردند. در اینها نام علی علیه السلام حذف شده. در حدیث قدامه میگه عمر همچین دستوری داد و استنباطی کرد، در حدیث ولید هم میگه عثمان، اون قسمتی که مربوط به علی علیه السلامه حذف شده. ولی این رو دارد که عثمان از علی علیه السلام طلب اجرای حد کرد که انه کسی دیگری زورش به ولید نمیرسید و از علی خواستند که مجری حد نسبت به ولید گردن کلفت باشه. علی علیه السلام هم به جعفر ابن ابی طالب، نه به عبدالله ابن جعفر، من اون روز جعفر گفتم، عبدالله ابن جعفر بود اشتباها در نوشتم، عبدالله ابن جعفر نوشتم و اونها هم عبدالله ابن جعفر نقل کردن، به عبدالله ابن جعفر دستور داد که بلند شهد بزن. خب این اقوالی بود. بعد رفتیم سراغ دلیل. گفتیم عمده دلیل این روایتی بود که از حسین ابن زید نقل شده. مضمون روایت رو هم خوندیم که زمان عمر کسی شهادت داد فلان کس شرب خم میکرده، کسی شهادت داد قیمی کرده. عمر به اصحاب رسول الله پیغام داد، آمدن مشکل حل نشد. علی علیه السلام مشکل حل کرد و فرمود که اینا اختلاف در شهادت ندارن، هر دو به یه معنا برمیگرده. اگر این قیمی کنه دلیل بر این است که شرب کرده است و حد جاری کنید. این چیزی بود که حدیثشو هفته گذشته خوندیم. حالا کدام عرض کردم بعضی از عامه فتوا دادن به این که لا حد، بعضی هم فتوا دادن که فی حد به استناد به این روایت. حالا اجازه بدید من روشن کنم اینو. در این روایت یه بحث دلالی داریم، یه بحث سندی. از نظر سند روایت کاملا ضعیف. چهار نفر در سند حدیث هستند که یا مجهولند و یا مشترک. عبارتی از مسالک نقل کنم، از مسالک جلد دو، صفحه من یادداشت نکردم، از بعضی از مسالک هایی که شماره صفحه نداشت نوشتم. مسالک جلد دو زیل همه مساله، همه مساله جواهر، همه مساله شرایع. مسالک میگه ان طریق الروایه ضعیف، طریق روایت حسین ابن زید ضعیفه. لأن فیه موسی بن جعفر البغدادی، لأن فیه موسی بن جعفر البغدادی، این یکی از رجال سنده، موسی بن جعفر بغدادی. و هو مجهول الحال، مجهوله. به کتب رجالم که مراجعه کنید توثیقی درباره موسی بن جعفر بغدادی نمی‌بینید. این یکی بود. و جعفر ابن یحیا، دومیش جعفر ابن یحیاست. و هو مجهول العین، و هو مجهول العین. اولی گفت مجهول الحاله، دومی میگه مجهول العین. ظاهرا مراد از مجهول العین مشترکه، یعنی نمیدانیم جعفر ابن یحیی مثلا بغدادیه یا کوفیه. مثال عرض میکنم، یکی ثقه است یکی غیر ثقه. مجهول العینه یعنی مشترک است، شخصشو نمیشناسیم کدام یک از جعفر ابن یحیی ها هست. پس اینم کارش خراب شد. و عبدالله ابن عبدالرحمن، و عبدالله ابن عبدالرحمن، و هو مشترکن بین الثقت و الضعیف، و هو مشترکن بین الثقت و الضعیف. اونجا تعبیر مجهول العین کرد، اینجا تعبیر مشترک کرد. بقیده ما هر دو تعبیر تنوع در تعبیره و هر دو اشاره به یه معنا هست. بله، مجهول العین در رجال که جعفر بن یحیی داریم، مجهول العین بودن به خاطر اینکه مشترکه. کدام جعفر بن یحیی؟ چون معلوم نیست کدام جعفر بن یحیی مجهول العین میشه، مشترکه مثل مجهول العینه. خب این سه نفر که در کلام مسالک آمده، خدا رحمت کنه شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، در مسالک بسیار مرد دقیق و مرد پخته و در رجال سند هم خیلی قویه، از جمله کسانی که اسناد رو خیلی دقیق بررسی میکنن، مرحوم صاحب مسالک که احاطه کاملی به علم رجال داشته. خب این سه نفر رو ایشون تضیف کرد. نفر چهارمی هم که ما میتونیم تضیف کنیم خود حسین ابن زید، خود حسین ابن زید که راوی آخری سنده از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حسین ابن زید هم ازش روشن نیست، او هم مجهوله و وضعش معلوم نیست. بنان علی ذلک دو نفر، ببخشید چهار نفر در رجال سند پیدا شدن که همه اینها قابل ایرادند. حدیثی ضعیفون فی الضعیف، ولیکن مهم این است که معمولون به های اصحابه، همه اصحابش عمل کردن تقریبا، مسئله مشهور بلکه ادعای اجماع شده. بله بله، محمدون سلاس هم صاحب جواهر هم ظاهرن اشاره میکنه که در کتب اربعه آمده، اینم تأیید میکنه. محمد ابن حسن توسی، مرحوم شیخ توسی، در تهذیب و استبصار نقل کرده، و محمد ابن یعقوب کلینی در کافی، و محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی، اون هم صدوق، در من لا یحضر. محمدون سلاس در کتب اربعه حدیث رو نقل کردن و خب این تأیید میکنه یه روایتی که سندش این رقم مبهم و مشکوک، که همه اصحاب کتب اربعه اصرار داشته باشن بر این که اونو نقل کنن، این نشان میدهد یه قرائنی بر صدق آن در دست اونها بوده، و به خصوص این که اصحاب هم همه فتوا به این دادن، به وسیله عمل اصحاب منجبر میشه. بنابراین فکرمون ناراحت نیست، هر چم ضعیفتر بشه بهتره، چون با این همه ضعف بهش فتوا دادن همه معلومه چیزی بوده. معلوم شه چیزی بوده که با این همه جهات ضعف باز هم همه متفقن بهش فتوا دادن، معلوم میشه مقرون به قرائنی بوده که یدالله علی صدقها، قرائنی که در دست قدما بوده و متاسفانه به دست ماها نرسیده است. برسیم حالا، برسیم به دلالت. فعلا سند رو داریم بحث میکنیم، سند یکی یک بحث کنیم. پس سند مخدوش اما ترمیم شد و از ناحیه سند فکرم راحت شد، و اما از ناحیه دلالت مشکل مهمی که داره، مشکلی است که در کلمات عده‌ای به اون اشاره شده. من از کلام جامع المدارک مرحوم آیت الله خنساری نقل میکنم. ایشون میفرماید که آیا قی کردن دلیل بر شرب میشود؟ دلیل بر اختیارم میشه؟ بگیم ما قاها الا وقد شربها، قی نکرده مگر اینکه نوشیده. بسیار خوب، قی کردن دلیل بر شربه، اما دلیل بر اختیارم هست؟ بودید؟ شهادت میده استفراغ کرد، شهادت میده که مختار هم بود؟ نبودی که. فبنان علی ذلک این مشکلی در دلالت پیدا میشه که اگر چه دو شاهد هر دو شهادت به شور میدهن، اما یکی صفت اختیار رو گفته و دیگری نگفته. بنابراین ما نمیتوانیم عبارت جامع المدارک بخونم، لو شهد احدون به شوربه ها، لو شهد احدون به شوربه ها والآخر به غیه ها، فما احتمال الاکراه اول جهل بالموضوع، فما احتمال الاکراه اول جهل بالموضوع یشکل، مشکل میشه. بخلاف شهاده به شرب، بخلاف شهاده به شرب، لعدم احتمال العقلا بالاحتمال، لعدم احتمال، شاد عبارت احتمالم نبوده، بله من اینطور نوشتم، لعدم احتمال العقلا بالاحتمال یا لعدم اعتماد العقلا بالاحتمال، عقلا اعتناء العقلا بالاحتمال، عقلا اعتنایی به احتمال جلو چشمی داری میخوره دیگه، چه احتمالی که مجبور باشه؟ نه دیگه، احتمال های نشقلیه. بسیار، اونم یه احتمال، اونم استدلال میشه، اکراه، استدلال، جهل، سه تا احتمال. احتمال میدیم شربه ها اکراهن، او شربه ها استدلالن، او شربه ها جهلن. آقای خونساری رضوان الله تعالی علی مسئله اینجا داره علی القاعده بحث میکنه، اما حدیث حمله بر چی بکنیم در این عبارت فعلا نیست. همین مسئله در واقع از شرایع گرفته شده. متن جواهر ببینید، محقق اول فتوا میده بعد فیه تردد میگه. عبارت جامع المدارک جلد 7 صفحه 130، جلد 7 صفحه 130، ببینید شرایع اینطوری میگه. بعد از آن یک حکم میگه، میگه وفیه تردد، اول فتوا میده بعد میگه وفیه تردد، لاحتمال الاکراه، له تمال الکراه. جامع المدارک هم در واقع از شرایع گرفته. صاحب جواهر در اینجا، ببخشید من دنباله کلام شرایع رو بگم، صاحب شرایع وقتی احتمال اکراه میده بعد یه جواب خوبی میده، میگه این احتمال رو میشود دفع کرد. به چی؟ به این که اگر این شارب خمر مکره بوده، حالا که آمدن پیش قاضی و شهادت دادن قی کرده، باید دفاع از نفس کند، بگه درست قی کردم، منو مجبور کردن. چرا نمیگه؟ چرا نگفت؟ چرا ولید نگفت مجبور بودم؟ چرا قدام نگفت مجبور بودم؟ معلوم میشه، معلومش مجبور نه، آدم عاقلی میفهمه که اگر مکره باید دفاع کنه. آقا والله بالله من خودم شرب خم نکردم، آمدم بالای سر من شمشیر گرفتن، گفتم بنوش به الله گردن تو میزن. هر عاقلی میفهم که باید دفاع کنه از خودش. این دیگه احتمال نشغولیه که این واقعا مجبور به شرب بوده، حالا ما آمدن شهادت دادن میخوان شلاقش بزن، دفاع از نفسم نکنه، سکوت کنه، این خیلی بعیده. بنابراین احتمال اکراه را صاحب شرایع به این وسیله دفع میکنه. عبارتش اینه: احتمال الاکراه یندفع. اجازه بی من وسط عبارته، وسط عبارته، بسیار خوب، وسط احتمال الاکراه یندفع به انه لو کان واقعا. لو کان واقعا یعنی چی واقعیت داشت؟ اکراه. لدفع بهی ان نفسهی، لدفع بهی ان نفسه، دفاع باید بکنه. ایشون میگه لال باشه، لالم باشه همینطوری با الان، دیوانه که نیست، اگه دیوانه باشه که حد نمیزنن، لالم باشه، لالم اشاره میکنه، ها میگه گلوم گرفتن دست میذاره به اینجا، شمشیر بالای سرم گرفتند و گفتم بلد نیست، لال هم با زبان لالیش در عالم خودش هزار تا حرف میزنه، لال طلاق میده، عقد میکنه دیگه، این که آسانه بگه اینو. علا کل حال اینا دیگه احتمالای نشغولیه که این دیگه با این که مکره بوده نخواسته حرف بزنه، حالا یا این است که نمیدونم مرعوب شده، یا حواسش پرت شده، هول شده، یا شرابخوار بلا تشبیه عارف مسلکی بوده، میگه ما تن میدیم به شلاق، بذار کفاره گناهان گذشته ما باشه، اگرچه حالا مجبوره به شرب خم بودیم. بالاخره اینا یه مش احتمالات نشغولیه که ما بخواییم در این مسئله بگیم. خب تا به اینجا اشکاله دلالت هم به عقیده من دفع شد، به همون تعبیری که شرایع داره. شرایع تعبیر خوبی کرد. بنابراین تکرار میکنم، اشکال دلالی این بود که آقا شهادت به غیر دلیل بر شهادت به اختیار نمیشه، چون شاهد حاضر نبوده، شاید مسترن مکرهن جاهلن مرتکب این کار شده است، بنابراین نمیشود حد جاری کرد. جوابش این است که اگر یکی از این امور بوده، جهل و اکراه و استرار بوده، دفاع از خیشتن می کرد و چون دفاع نکرده است ثابت می شه این معنا. حالا اگر چی؟ بله، اگر میگن شهادت دادن که غی کرده، انکار کرد، قطعا حد جاری نمیشه، ادعای اجماع هم شده حد جاری نمیشه. گفتن اگر دفع عن نفسه دور الحد و ان ادعای اجماع هم کردن. بله، حالا مسئله مهم این است که کلام جواهر در اینجا، جواهر بعد از آنی که این حرفا رو نقل میکنه میگه هازا کله اجتهاد فی مقابل النص، هازا کله اجتهاد فی مقابل النص. ما بر عمل به این حدیث است در مقابل نص که دیگه نباید اجتهاد کرد. این کلام جواهره که زیرا به همه این احتمالات رو زده، ولیکن با نهایت احترامی که به مقام صاحب جواهر است و مقامش در فقه شیعه کم نظیر بلکه بی نظیر است، باید در اینجا بگیم اشتباهی واقع شده. چرا؟ جواهر جلد 41 صفحه 463. عرض ما این است که خوب دقت کنید، نکته مهمی است که بعقیده من کلید مسئله اینجاست و اگر ما این دقت کنیم اصلا اختلافات برچیده میشه. عرض ما این است، حدیث ناظر به چیه؟ ما میگیم حدیث اختیار محفوظ گرفته، مسلم گرفته، ناظر به شربه، میخواد بگه قی کردن دلیل بر شربه، پس شهادتان متوافقتان لا مختلفتان. تکرار میکنم، حدیث اختیار محفوظ گرفته. دعوا سر این است که آیا یکی بگه شرب یکی بگه قی، آیا توافق پیدا میشه هر دو شهادت به شرب باشه یا شهادتان مختلفتانه، یکی شرب یکی قی هست؟ علی علیه السلام میگه ما قاها حتی شربها، قی کردن ملازم با شربه، پس شهادتان متوافقتان. اما این مکره نبوده، مجبور نبوده، اینا مفروض الوجود بوده در حدیث. شما بحث رو نبرید در جایی که اعتماد اکراه اجباره. حدیث ناظر به اون نیست، حدیث ناظر به وحدت قی و شربه. عنایت میکنید؟ حدیث ناظر به وحدت قی و شربه، میگه هر دو یکیه. اما این شرب ان اکراه بوده یا ان استرار بوده، مفروض این بوده نبوده اکراه، مفروض این بوده قدامت ابن مزعون گردن کلوف یا ولید ابن مغیره گردن کلوف، اینا کسی هم مجبورشون نکرده بوده. اصل شرب میخوایم ثابت کنیم، اگر شرب ثابت شد اجباری در کار نبوده، نه مریض بوده، نه بیمار بوده، نه مکره بوده، نه جاهل بوده. فرض مسئله اینه. اگر این باشه هم مشکل حدیث حله و هم نزاع در واقع برچیده میشه. برای این است که فرض مسئلمون جاییست که با قرائن قطعی ثابت شده مختار بوده، بنابراین مشکلی در دلالت حدیث باقی نمون. این که صاحب جاهل میگه اجتهاد فی مقابل نسه، نه، ما اجتهاد در مقابل نص نکردیم، نص ناظر به این معنا نیست. مفروض نص این است که اختیار بوده، پس اگر جای احتمال اکراه بدهیم شهادت به قی کردن شهادت به اختیار نمیشه و نمیتوانیم در این صورت ما حد جاری کنیم. نص ناظر به وحدت قی و شربه، نه نص ناظر به این است که قی کردن دلیل بر اختیاره. ولا سیما، الا سیما دقت کنید، نص به یک استدلال منطقی دست زده، نمیخواد تعبد به ما بگه. اینطور که صاحب جواهر میگه مسئله تعبدیه، ولو احتمال اکراه هم میدی بزن، ولو احتمال استدلال هم میدی بزن، تعبده. حدیث میخواد ما رو متعبد کنه به یه چیز خلاف قاعده، یعنی با این که شبهه هست در اینجا با وجود شبهه بزن. خیلی بعید حدیث بخواد یه چیزی بر خلاف اصل مسلم باب شهادت بگه، اصل مسلم باب حدود بگه. یه دلیل منطقی استدلال کرده، حدیث میگه ما قاها حتی شربه ها قی نکرده مگر بعد از آنی که شرب کرده، پس قی کردن دلیل بر شربه، اما شرب ان اختیار بوده مفروض الوجوده. حالا که معلوم شد ما اجتهاد در مقابل نص نکرده ایم، من هنا یظهر الحال فی الفرع الثانی. فرع ثانی که مشکل و پیچیده شده، حتی امام بزرگوار در تحریر الوسیله تردید کردن در فرع ثانی. فرع ثانی چی بود؟ هر دو شاهد بگن قی کرده، هر دو شاهد بگن قی کرده، ایشون تردید کرده. از نظر قاصر ما فرع ثانی هم حله. اگر جایی باشد که اختیار مفروض الوجوده، هر دو شهادت دادن به قی کردن، باشه، حد میزنی؟ دو نفر آمدن شهادت دادن، دیدیم ولید ابن مغیره در محراب اول صبح موقع نماز شراب دیشب قی کرد، ولید ابن مغیرم از خودش دفاع نکرد، آقا من معدم ناراحت بود و اتباع آمده بودن مجبورم کردن، دفاعیم نکرد. خب هر دو شهادت بر قی کردنه، قی کردن دلیل بر نوشیدنه، ما قاها حتی شربها، دفاعیم از خودش نکرد که من مجبور و مضطر بودم، بنابراین حد جاری میشه. اما اگر نه، احتمال میدهیم مکره بوده، مخصوصا خودشم بگه، بگه درسته من شراب دارم قی میکنم، الان یه مجلسی بودم نبودی چه به سر من آوردن، گلوی منو گرفتن داشتن خفه میکردن، گفتن تا این جامو ننوشی راحت نمی کنیم، نوشیدم. در اونجا هیچ کس نمیگه. پس اگر جاییست که احتمال اکراهه، در اونجا ما میگیم حد جاری نمیشه، ترددم نداریم. اگر احتمال اکراه هم نیست، حد جاری میکنیم، ترددم نداریم. در هر دو صورت ما میگیم. پس چرا این مسئله رو مورد تردید قرار دادن؟ عبارت تحریر این بود: و هل یحد اذا شهدا بقیعه فیه اشکال، و هل یحد اذا شهدا بقیعه فیه اشکال. این اشکال از چی ناشی میشه؟ از حرف صاحب جواهر. صاحب جواهر کند مسئله رو تعبدی گرفت. خوب دقت کنید نکته اشکال تحریر رو بدونیم. صاحب جواهر مسئله رو تعبدی گرفته، میگه در مقابل نص هم اجتهاد نباید کرد. حالا که مسئله تعبدی شد، مورد مسئله این است: احد اوما شهادت به شرب داده، دومی شهادت به قی داده. مورد اینه. تعبد در خصوص جاییست احد اوما شرب، دومی قی، اما کلاهما قی کردن خارج از مورد نصه. مسئله هم اجازه بدید، مسئله هم که تعبدی هست، بنابراین ما در صورت دوم نمیگیم. اما اگر عرض ما باشه که مثلا آقا تعبدی نیست، مثلا علال قواعده، جاییست که اختیار مفروض الوجود بوده، فرقی نمی کنه چه هر دو شهادت بدهن به قی کردن، چه احد ما شهادت بدهد به قی کردن و دیگری شهادت بدهد به شد، هیچ فرق نمی کنه. تا توجه نکردید، مسئله تعبدی نیست که اجماع بخواهیم. اجماع هم مثل نصه. مسئله اگر تعبدی باشد میگیم نقتصر و فی المسئله على مورد الاجماع و الحدیث، حدیث احد ما شد به احد ما غیه هست، اقتصار میکنیم چون مسئله تعبدی. اما اگر مسئله اینطور که ما عرض کردیم علل قواعدش کنیم، دیگه مشکلی ما نداریم در این مسئله. جاییست که اختیار مفروض الوجوده، به قول شرایع لم یدافع عن نفسه، و این قرینه بر این است که اجبار و اضطراری نداشته. این نکته را هم عرض کنم، آیونی که آمدن بین المسئلتین فرق گذاشتن، گرفتار در تعلیل شدن که این تعلیل پس چکارش کنی؟ ما قاعها حتی شربها، قیاس منصوص للحظ. چرا در اون جایی که هر دو میگن قی کرده است فتوا نمیدی؟ چرا؟ مگه حدیث نمیگه ما قاعها حتی شربها؟ این علت نیست؟ این علت نیست؟ خب اگر این علته، دوتایی هم آمدن شهادت دادن به غی کردن، بازم ما قاعها حتی شربها. چطور شما در صورت اول که یکی شهادت به غی داده است میگید ما قاعها الا شربها، اما در صورت دوم که هر دو شهادت به غی کردن دادن نمیگید؟ چه فرق میکنه؟ مجبور میشید قیاس منصوص العله را هم از کار بیاندازید، چون راه به عقیده ما اون راهی که باید پیموده نشده، یه همچین سنگلاخی در برابر پیدا شده است. با نهایت احترامی که بین آقایون قائلیم و عقل قاصر خودمون، ما میگیم اگر راه به این صورت بریم مسئله حل است. بقیه شیون که انشاءالله فردا اشاره بهش میکنیم، این دو هفته باقی مونده از درس باید به جایی برسیم انشاءالله.